بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 21 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید لا بأس بالمشکوک کونی فی ذهبا فی الصلاة و غیرها. اگر درباره لبس ذهب بحث شد و شرح داده شد که لبس ذهب برای بانوان و زنان اشکالی ندارد و صلات آنها هم در لباس مذهب یا ذهب مانعی ندارد، برای رجال گفته شد که لبسش هم اشکال دارد و صلات در آن هم باطل است. این مطلب مورد ثابت است اجماعا و نصا. آنجایی که میتونیم اجماع را در نظر بگیریم، علامه حلی در کتاب تذکره جلد 2 صفحه 471 میفرماید که لباس از ذهب برای رجال حرام است اجماعا و در صلات هم مورد نهی هست که در حقیقت مبطل می شود. نص هم همان موثقه عمار بود و صحیحه علی ابن جعفر و در همان متنی که علامه می فرماید نسبت به نساء و بانوان می فرماید لبس جائز است اجماعا و صلات هم جائز است به اتفاق فقها الا ما عن شیخ صدوق که شرحشو میدیم ان شاء الله. بنابراین بعد از که حکم لباس ذهب را فهمیدیم و گفته شد که مالا تطهم باشد، یا مالا تطهم چرا؟ برای اینکه ذهب به عنوان لباس مورد نهی هست نه به عنوان ما تطهم به حسنات. و محمولش رو گفتیم که اشکالی ندارد، لذا نه دلیلی بر عدم جواز هم داریم و سیره هم بر جواز وجود دارد. محصل بحث قبلی این شد. اما اگر لباس مشکوک باشد، مکلف نتواند تشخیص بدهد که این لباس الان از این فلزی که شکل گرفته است ذهب است یا فلز دیگری است، سید می فرماید لا بأسب المشکوک کونهی ذهبن فی السنات و غیرها. غیرها یعنی در استفاده غیر سلاتی، اشکالی ندارد. دلیل بر این مطلب فقها اصالت عدم اصالت عدم ذهب را اعلام کرده ان به عنوان اصل عدم ازلی، اما این اصل تا حدی قابل التزام ممکن باشد و بدون این استصحاب براءت هم زمینه دارد و با قطع نظر از اصالت و براءت، آنچه که میتونیم در این رابطه به عنوان قاعده اعلام کنیم، عمومات نهی قاعدتا شامل این مورد نمی شود. مورد از قبیل شبهه مصداقیه است. تمسک به عمومات می شود از باب تمسک آن در شبهه مصداقیه. پس دلیلی بر بطلان نداریم. اما فرع دوم، اذا صلا فی الذهب جاهلا او ناسیا فالظاهر صحتها. اگر کسی نماز در لباس ذهبی، منظور از لباس آن نیست که یک پیراهن و شلوار و لباس کامل باشد، منظور از لباس یعنی تلبس جسمی، ولو مثلا در شکل انگشتر، دستبند، چه میگن، علنگو و سوار به اصطلاح، و یا گردن بند که تلبس جسمی صدق کند، باطل است و اشکال دارد. اما می‌فرماید که اگر کسی جاهلاً یا نسیانن به چنین لباسی متلبس بوده و نماز انجام داده، ساعتی داشته در دستش بوده مذهب از فلز طلا در اون ساعت وجود داشته، در آن صورت متوجه نبوده، جهلن نماز خونده است، چه می شود؟ یا نسیان کرده، قبلا می دانست که این انگشتر انگشتریست که طلا درش هست، مبطل صلات، نسیان کرده نماز و با اون انگشتر به جا آورده است. سید می فرماید که این نماز باطل نیست، حکم به صحت اعلام می کند. طبق قاعده، قاعده چه بود؟ شرط احسن، شرط ذکری و شرط واقعی. این شرط یا این اشتراط واقعی نیست، ذکری هست. در صورتی که ذکری بود، در حالت جهل و نسیان مبتل نیست. منتها در باره جهل باید توضیح و دقت را در نظر گرفت. جهل باید جک مکرر هم شاید گفته این جهل باید جهل در موضوع باشه، خدا خیرتان بدن. چرا؟ چون جهل در حکم بر میگرده به احسنتون، جهل به حکم برمیگردد به جهل تقصیرین. لذات جهل جهل در موضوع باشد و نماز باطل نخواهد بود. با این توضیح مطلب کامل است و بحثی درش نداری، منتها مستندی که فقها ها ذکر کرده اند اون قاعده ای که گفتیم اون را بیان نفرمودن، بلکه فرموده اند که صلات صحیح است بر اساس قاعده لا تعاد، که لا تعاد الا من خمس، اون خمسه مستثنات غیر از این موارد هست دیگه اعاده ندارد. بنابراین که در قاعده لا تعاد مورد جهل و نسیان دوتا باید مشمول قاعده قرار بگیرد، که تحقیقم این است که جهل و نسیان هر دو مورد قاعده هست، با اون خصوصیتی که گفته شد که چه بود؟ که جهل جهل در موضوع باشد نه جهل در حکم. مسئله بعدی شماره 23، لا بأس بکون قاب ساعت من الذهب. قاب ساعت نجفه، قاب ترکیه، بله. لا بأس بکون قاب ساعت من الذهب اذ لا یصدق علیه الآنیه، ولا بأس باستصحابها ايضا في الصلاة اذا كان في جيبه حيث انه يعد من المحمول. نعم، این دیگه ترکی نیست، فارسیه. نعم اذا كان زنجیر الساعه، نجف دیگه، مثلا سر ماشین میگه کم تا خود دربست خب دربستیه دیگه، نجف و قوم که دیگه مشترکن. البته به عکسش اکثریت کلماتی که ما در قوم استعمال میکنیم که عربی است، مثلا میگن استعمال دخانیات ممنوع است، یک کلمه فارسی دارد همش عربی. کلمات فارسی در نجف رفته است و کلمات عربی هم. سید یزدی، نعم اذا کان زنجیر و ساعت من زنجیر رو در عربی سلسله میگن، سلاسل سلسله. نعم اذا کان زنجیر و ساعت من الذهب و علقه على رقبته او وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم لأنه تزيين بالذهب ولا تصح الصلاة فيه أيضا. درباره قاب ساعت، قاب ساعت هم الان شما ندیده اید، سن شما شاید ایجاب نکند. در قدیم ساعت ها جیبی بود، یک پوش داشت، رویه داشت که باز می شد، اونه می گفتن قاب ساعت. قاب ساعت ممکنه گاهی رنگت چیز مطلا و گاهی هم خود طلا بود، برای خیلی افراد سطح بالای زندگی. اگر قاب ساعت طلا باشد استفادهش اشکال ندارد. چرا؟ نه تزیین است و نه آنیه است. آنیه نیست، ظرفی برای آنیه انصراف دارد به ظرف اکل و شرب، و که آنیه ذهب و فضه که مورد نهی قرار دارد اون آنیه است که اناء و ظرف باشد برای اکل و شرب، قاب ساعت که مورد اکل و شرب نیست، تزیینم نیست و تلبس هم وجود ندارد، لباسی هم نیست، یک شیئیست، آلتیست که وسیلهیست که اوقات را تعیین میکند، لذا نه هیچ اشکالی ندارد. ممکن است تحت عنوان محمول طلا قرار بگیرد. خب بحث کردیم و گفتیم که محمول اشکال ندارد، چون محمول از یک طرف دلیل ندارد، از طرف دیگه سیره بر جواز وجود دارد. نعم، اذا کان زنجیر و ساعت من الذهب و علقه على رقبته او وضعه فی جیبه، لکن خود ساعت رو در جیب خودش بگذارد، لکن علق رأس و زنجیر به لباسهی مثلا، یحرم، اینجا اشکال دارد. چرا؟ لأنه تزیین به ذهب، تزیین به ذهب می شود. خب در مصداقش که سید فرموده است که تزیین است، شما میتونید قبول کنید، میتوانید قبول نکنید. چرا؟ چون صدق تزیین میشود کار مربوط به تشخیص موضوع. تشخیص موضوع اختصاص به اجتهاد ندارد. شما میگید نه خیر، اون یه دونه دگمه‌ای که دارد، یه حلقه‌ای که دارد به خش میزند یا به جای دگمه، تزیینی نیست. و کسی بگد که تزیین نمای خود دارد، دیگه بستگی به تشخیص موضوع دارد که عرف تشخیص بدهد یا خود فرد تشخیص بدهد. قاعده برای شما بگم، تشخیص عرف خصوصیت دارد. یک، تشخیصش قطعی باشد و عرفی و اظهار نظری برخلاف وجود نداشته باشد و الا عرف از اعتبار می افتد. و اما تشخیص خود فرد برای خودش نیاز به نظر عرف ندارد. اگر خود فرد تشخیص داد که این زینت است، در حد اطمینان حکم بهش مترتب می شود حرمت تزیین. بنابراین تشخیص عرف در این موارد تنها راه نیست، تشخیص خود فرد هم معیار و ملاک میتوند باشد. بعد از این توضیح درباره تزیین، حرمت تزیین، آیا تزیین به طلا حرام است مثل لباس و مثل لباس در حال صلات، یا نه تحلی و تزیین به ما هو تحلی و تزیین حرام نیست. در این رابطه بحث بین فقها به طور عمده صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 41 باب شهادات که بحث از تعزیر و حرمت عمل و تعزیرات به وجود در بیان میاد، میفرماید که تزیین به ذهب برای رجال حرام است و علیه الاجماع به قسمیه. این فرمایش صاحب جواهر رو داشته باشید. آنگاه برای تأیید مطلب سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد 5 صفحه 361 می فرماید که مضافن بر اجماعی که صاحب جواهر فرموده اند، نصوصی هم داریم که دلالت دارد بر حرمت تزیین. این نصوص در کتاب وسائل جلد 3 باب 30 از ابواب لباس مصلی، حدیث شماره 1، 4، و 6. حدیث شماره 1 که سندش هم درست هست، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال که اینها رو میشناسید، عن غالب ابن عثمان که توثیق دارد، عن روح ابن عبدالرحیم هم که از سوی نجاشی توثیق شده است، حدیث صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة. از این حدیث استفاده می شود که تختم بالذهب زینت هست و زینت در این دنیا تجویز نشده است، بماند در روزی که فرا می رسد برای همه، روزی است که فرا خواهد رسید و اون روز روز زینت است و جای برای تفاخر نیست، اشکالی ندارد. اما این حدیث دلالتش تا این حد به این صورت بود. حدیث شماره 4 هم روایتی است از بله، حدیث شماره 4 موثقه عمار ابن موسی هست که مکرر اینو برای شما خوانده ایم. لا یلبس الرجل الذهب ولا یصلی فیه لأنه من لباس اهل الجنه. و روایت شماره 6 روایتی است محمد بن علی بن الحسین به اسناده عن ابل جارود. این ابل جارود هرچند مذهب را تغییر داد، مذهب خودش را، ولی از رجال تفسیر قومی است. اسناد شیخ صدوق هم به ابی الجارود مشکلی دیده نمی شد. عن ابی جعفر ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لعلی علیه السلام انی احب لك ما احب لنفسی و اکره لك ما اکره لنفسی لا تتختم بخاتم ذهب فإنه زینتك في الآخرة. از این دو حدیث استفاده شده است که ذهب یک تزیین به ذهب در این دنیا جایز نیست، تزیین به ذهب موکول هست به آخرت. این احادیث رو که تا اینجا برای شما خوندیم به همین دوتا اکتفا کنیم که سندش معتبر هست، که 3 حدیث شد در حقیقت. سید الحکیم می فرماید که این احادیث که مورد عمل قرار گرفته است از اعتبار برخوردار هست سندن و دلالت هم دارد بر حرمت تزیین، مطلب تمام هست. اما از این حدیث استفاده نمی شود که در حال صلات هم تزیین باطل باشد، دلال مبطل باشد، دلالتش تا آنجاست که تزیین حرمت تکلیفی دارد، اما حرمت وضعی آن نیاز به معونه زائدی دارد که در نصوص دیده نمی شود که باعث مبطل و فساد و باعث بطلان و فساد صلات بشود. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب شرح عروه جلد 12 صفحه 323 و صفحات بعد که مسئله رو شرح میداد میفرماید که دلالت این احادیث بر حرمت تزیین کامل نیست، هرچند روایت اول که روایت روح ابن عبدالرحیم هست از لحاظ سند درست است، اما دلالت کامل نیست. چرا؟ برای اینکه احتمال خصوصیت وجود دارد. مورد که معلوم است خطاب به امیر المؤمنین است سلام الله علیه، اما احتمال خصوصیت در حد احتمال عقلایی وجود دارد. شما قاعده را برخورده اید که العبرت لعموم الوارد لا لخصوصیت المورد، این درسته. تا کی؟ تا کجا؟ تا وقتی که احتمال عقلایی نسبت به خصوصیت در کار نباشد. در این مورد بیان طوریست که احتمال خصوصیت در حد یک احتمال عقلایی وجود دارد، مخصوصا اون بیانی که پیامبر می فرماید احب لک، ما احب لنفسی، اصلا احتمال خصوصیت نزدیک به ظهور است. بنابراین در صورتی که در حدیث ظهور نداشته باشد بر حرمت تزیین، دلالت کامل نیست. علل اقل ظهوری دیده نمی شود و برای ما متبع در استناد ظهور نصوص هست، ظهوری در کار نیست. بنابراین از این روایات استفاده نمی شود حرمت تزیین. در صورتی که حرمت تزیین از این روایات استفاده نشود، ما دلیل دیگری بر حرمت تزیین نداریم. برای ما عدم دلیل بر حرمت کافیست بر جواز تزیین. چرا؟ چون ادله‌ای که نهی کرده است از استفاده از ذهب تلبس است و حال صلات، تزیین نه تلبس است و نه حال صلات. فرمایش ایشان تا اینجا تمام، اما در نتیجه آنچه که ما میخواهیم از این متن و از این مسئله استفاده کنیم و به عنوان نتیجه نهایی درباره این مسئله حکمی به دست آورده باشیم، این است که میبینیم صاحب جواهر اجماع علی قسمین اعلام کرد. این روایات هم تزیینی در ضمن دارد، اشاره به تزیین دارد و بنابراین می توانیم بگیم که سیره متدینین هم پشتوانه این مطلب است. متدینین متشرع از تلاجات به عنوان تزیین استفاده نکرده اند و نمی کنند، و اما افرادی که استفاده بکنن بر فرض، اونها رو جزء متشرعه متدیرین یا به طور کل مجموعه و دسته متشرع متدین تلقی نمی کنیم. متخلفین از تخلف موردی صدمه به اصلش سیره متشرع وارد نمی کند، و احتیاط و احوط هم این است که تزیین هم اجتناب بشود. این مسئله رو که گفتیم
حدیث شماره 3 و 7 باب رو نمی‌خونید دلالت بر جواز داره. حدیث شماره 3 و 7 همین باب دلالت بر جواز داره. اینا رو نمی‌خونید.
شماره 3 و 7 دلالت بر جواز دارد. بله، شماره سه رو جوابش رو قبلا گفتیم. شاید شما در حجاب غیبت بودید که بحث شد و جوابش گفته شد که صدور حکم تدریجی است. اون زمان شاید نیام. هفتم همون جواب دادیم، شما نبودید. وقتی که نبودید این مشکل رو دارید دیگه. ما جواب بله همونجا گوش دیگه، من شنیدم شما رئیس و هفت اونجا مطرح شد و همون اشکالی که گفته شد جواز ازش استفاده می شود، تازه در تزیین نیست، در لبس است. اولا در لبس هست نه در تزیین. شما میخواید برای تزیین دلیل بیاد نه برای لبس. پسر خوب، تزیین و لبس دو تا مطلب هست. و ثانیاً نه چلو دیگه نکن. و ثانیاً گفتیم در همون موقع که ممکن است از باب بیان حکم به صورت تدریج باشد که در اون زمان اون حکم نرسیده و بیان نشده، چون اعلام حکم شرع تدریجی است، چون اون احتمال دادیم لذا از اون نصوص استفاده برای جواز لبس نمی شود، با تزیینم ربطی ندارد. اما مسئله شماره 23 24 می فهمد لا فرق فی حرمت لبس الذهب بین ان یکون ظاهرا مرعیا او لم یکن ظاهرا. خب لبس صدق می کند، عموم ادله شاملش می شود. ذهب و تلبس داشته باشد به طور که نمود داشته باشد یا زیر یک پوششی قرار بگیرد، مثلا ساعت طلا دستش است و آستینش روی اون ساعت بکشد، اشکالی ندارد، او هیچ فرق نمی کند. لبس ذهب مرعی باشد در مرعای مردم، معرض دید یا معرض دید ناظر نباشد فرق نمی کند. موضوع حکم تلبس است، مشروط به رؤیت اجنبی نیست. این مسئله تا اینجا تمام. مسئله 24 فردا انشاءالله. سلامتی آقای معظم و سلامت خدمت.